أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين خب در مورد دلائل ولایت فقیه این نکته رو عرض کردیم که ما دلیل عقلی محض داریم که در رابطه صحبت کردیم و دلیل تلفیقی عقلی و نقلی در این تنین بس به این گونه هست که اولا خداوند تبارک و تعالی یک دینی رو برای بشر تخصیص کرده به نام دین اسلام. دین اسلام یک دینه، یعنی از حضرت آدم تا خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یک دین است. در تمام آیات قرآن که شما ببینید اسلام یک دین است که از آدم شروع میشه تا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و کامل ترین شکلش که توانایی اداره بشر رو تا قیامت داره دین اسلام هستش. اصل مسلم در عقاید اسلامی این هستش که دین اسلام برای سعادت دنیا و آخرت مردم تا قیامت کافیه، ما احتیاج به چیز دیگری نداره. به شرط این که اونجا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در قدیر گفت عمل بشه بهش، یک این که تمسک به کتاب الله، یکی تمسک به فطرت، این باید باشه، هر دو باید. دین اسلام که میگیم یعنی این، یعنی قرآن و فطرت، این کافیه تا قیامت. خرافی ترین عقیده، احمقانه ترین تفکر، از کفرآمیزترین عقاید این استش که ما بگیم که خداوند تبارک و تعالی بعد از ختم نبوت فکری برای بقیه مردم نکرده، هیچ فکری نکرده برای بقیه مردم. حالا ممکن است با دلائل بیان بگیم که با مشخص کردن ائمه یکی پس از دیگری تکلیف 255 سالی رو که یا 250 سالی که خواهی ما اسکر علیه السلام هست و تولد امام زمان هست، یا 60-70 سال اون طرف بگیم 69 سال اون طرف دوران غیبت صغرا رو بگیره مشخص کرد. اگر اسلام دینی هستش که آمده تا قیامت، به هیچ وجه ما نمیتونیم مردم رو در دوران غیبت بلا تکلیف بگذاریم، بگیم پیامبر آمد و رفت، حالا ائمه را منصوب کرد تا اون موقع مردم به تکالیف خودشون میرسن، از اون بعد که معلوم نیست زمان غیبت چقدر طول بکشه، همونطور عرض کردم که فعلا 1000 خورده سال طول کشیده، خداوند تبارک و تعالی تکلیف مردم روشن نشده، رهاش میکرده، هیچ راه سعادتمندی و سعادت بخشی رو برای دنیا و آخرت اونو در نظر نگرفته. نه تنها در نظر نگرفته، و بیان قبول کنیم که این خدا قرار روز قیامت چیکار کنه؟ قرار روز قیامت از عمر و جوانی افراد محاسبه کنه و برابر عملکردهای دنیایشون اونها رو چیکار بکنه؟ به حساب بکشه. میدونید اگر قرار باشه یه همچین چیزی ما نپذیریم، یعنی نپذیریم که خداوند تکلیف مردم رو در دوران ظهور مشخص کرده، باید به خیلی عقاید دیگه هم لطمه بزنیم. در مورد معاد آسیب میخوره، در مورد حکمت خدا همینطور، خیلی چیزای دیگه به هم میرسه. تالی فاصل زیادی داره این تفکر. مشخص نکردن تکلیف مردم بعد از دوران غیبت به این معنی است که اسلام از کلیت خودش به عنوان یک دین هدایت کرد تا قیامت در مورد، و در واقع اسلام و احکام اسلام و حدود اسلامی در زمان غیبت تعطیل. حالا زمان غیبت چقدر طول میکشه؟ فعلا که 1300 سال گذشته ازش، معلومه هم چقدر طول میکشه. احمقانه ترین تفکر اینه که بگیم میلیاردها انسان توی این طول تاریخ تو 1000 خورده سال روی زمین اومدن، خدا با هیچکدومشون کاری نداشته، تکلیفشون هم روشن نکرده، واگذارش میکرده به خودشون، هر کس هر کاری میخواد بکنه بکنه. احکام اسلامی هم تعطیل. یک کسی بیاد بگه نه آقا چرا احکام اسلام تعطیل بشه؟ مردم در زمان غیبت نمازشون رو میخونن، روزشون رو میگیرن، حجشون رو میکنن، ازدواجشون رو میکنن. آخه اسلام چه فقط نماز و روزه و حج و ازدواج نیستش که، اسلام احکام بسیار زیادی داره که بدون حکومت و بدون ولایت تعطیل میشه. اصلا رو زمین میمونه، رو زمان شاه رو نگاه بکنید کدوم یک از احکام اسلامی تو اجتماع اجرا میشه؟ یه ازدواج بود، یک کفن و دفن بود که تو بیزه را مثلا کسی گشت داره بجا نماز بخونه و گست بده، که نماز روزه بود و حجی بود، بقیه مسائل کجا اجرا میشد؟ از اسلام همین 4-5 مورده؟ پس این همه احکام اجتماعی سیاسی اسلام تعطیل بمونه زمان غیبت، پس اسلام اجرا نمیشه اساسا. اسلام یک مجموعه، یک کل هست که باید در کل اون کل اجرا میشه تا سعادت تامین بشه. نمیشه ما این بعضیشو قبول داریم بعضیشو قبول نداریم، بعضیش اجرا بشه بعضیشون تعطیل، تا خود امام زمان بیاد. هر وقت اومد مردم زمان امام زمان از نظر شرافت چیزی کمتر از مردم زمان سایر ائمه ندارن. بگیم که اونها حقشون این بود که امام تو بینشون باشه، این حقشون نیست که از احکام اسلام استفاده بکنن. یعنی چی؟ برابر این اگر ما اینو قبول بکنیم، اساسا قائل شدیم به این که دین اسلام تعطیل باید بشد و این مخالفت با مسئله جاودانه بودن دین اسلام در هدایت بشر هستش. حالا من احکامش رو دونه خدمتتون میگم. قرار شده چند جلسه بشه تک تک این احکامی که باید توسط ولی فقیه در زمان غیبت اجرا بشه صحبت بکنیم، تا ببینیم که اگر قرار باشه ولی فقیه بالا سر ما نباشه، این چه تالیف و صدای زیادی رو در بر خواهد داشت. آیتون زوادی آمانی در این رابطه میفهمد نمیتوان به بهانه این که هرمان جامعه از برکات ظهور حضرت علیه السلام نتیجه تبهکاری و بیلیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد. بگیم حالا مردم بله حقشونه، این مردم خودشون بیلیاقت امام زمان نمیده، پس چی؟ احتیاج به رهبر و ولایت و احکام اجتماعی سیاسی ندارن. انسان انسانه، خدا باید تکلیف مردم رو در زمان غیبت در مورد مسئله اجتماعی سیاسی و مسئله زعامت حل بکنه، تکلیفش رو روشن کنه. تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود. بگیم آقا تشکیل حکومت اسلامی خوب نیست، دفاع از اسلام و کیان اسلام و حدود اسلام خوب نیست، اجرای اسلام خوب نیست، از دفاع از مهاجمانی که میخوان به اسلام تاخت و تاخت کنن خوب نیست، دفاع در برابر دشمن خوب نیست، همه رها کنید که موضوع خودش بالاخره میاد دیگه. آخه چقدر؟ یه سال، دو سال، ده سال، یک قرن، دو قرن، چند قرن؟ میلیون‌ها انسان طول قرن‌ها دست رو دست بذارن، هر قرن رو خواست به حیثیت و ناموس و دین و آیین و ملت اونها بکنه و ما دست دست بذاره برای خود واقعاً میاد درست میکنه قضیه. یعنی چی؟ خدای خدا واقعاً هیچ جایی برای ما نذاشته که ما بتونیم از زمان غیبت درست زندگی بکنیم و درست متولد به آخرت بشیم. این چه حکم باطلی است بر علیه خدا میکنیم؟ این با حکمت خدا سازگاری نداره. یک حرف کفرانه بزرگی هست این کلمه. و اگر جامعه اسلامی از درک حضور و شهودان حضرت محروم است، ولی حق چه نوامیس الهی و مردمی و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیلی اسلام هیچگاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر علیه السلام است. بعد از اینجا ایشون شروع میکنن مصادیقی رو قرار عرض بکنیم. قبلا هم عرض کردم به صورت کلی فهرستوار گفتم مسائلش رو، ولی تفصیلا نه، چه ما بسیاری از احکام اسلامی داریم که اگر در زبان ظهور ولی یا حاکمی نباشه، چه به صورت خاص چه به صورت عام، خود زمین مونه و تعطیل میشه و اساسا فلسفه اومدن اسلام اجرا نمیشه و پیاده نمیشه. بررسی احکام سیاسی اجتماعی اسلام گویا این مطلب است که بدون زعامت ولی جامعه و شرایط تحقق این احکام امکان پذیر نیست و عقل، خوب دقت کنید، عقل با نظر نمودن در این موارد حکم میکند که خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در اصل غیبت بی سرپرست رها نکرده است. استدلالات مرحوم علامه طباطبایی هم خدمتتون گفتیم، استدلال چند تا از بزرگان هم خدمتتون نقل کردیم. برای آنان والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است. در اصل غیبت مجتهدان جامعه شرط احکام فردی و عبادی مسلمی را در کمال دقت استنباط نموده و به آن عمل میکنند و به دیگران نیز اعلام می نمایند و احکام سیاسی و مسائل اجتماعی را نخست از منابع دین استخراج کرده در نهایت تأمل ظرافت در جامعه اسلامی به اجرا در می آورند. خب این است. حالا میخوام برسیم به مصادیق احکامی که در اسلام هست، احکام اجتماعی سیاسی هستش که اگر حکومت و والی نباشه به عنوان سرپرست و جانشین معصوم اساسا اجرا شدنی نیستش. یکی از اون مسائل، مسئله بسیار اساسی، مهم و غیر قابل اغماز اقتصادی هستش. اقتصاد دقت بکنید عامل قوام فرد و اجتماع هستش. سرمایه داشتن، پول داشتن، مال عامل قوام هم فرد هستن بشتن. اگر مال نباشه شخص نه به شخص مسائل دنیایش میتونه بپردازه نه مسائل آخرتیش. کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک است که فقر چی بیاره برای انسان؟ نزدیک است که کفر. یعنی انسان وقتی فقیر میشه تا مرز کفر هم ممکنه بده وقتی نداشته باشه. عبادت که میخواد بکنه باید نداشته باشه عبادت کنه. بالاخره یه امنیتی میخواد، یه غذایی میخواد، یه لباسی میخواد، این حداقلش یه سدجویی بشه که بتونه وظایف الهی رو انجام بده، حرکت بکنه. یه جنینی که توی رحم مادر هست درسته و قوانین و شرایط حاکم بر جنین بر رحم باید توی دنیا حرکت بکنه، اما بالاخره باید بشه انرژی و غذا برسه یا نرسه. یه خانومی سالم، یه جنینی سالم نطفش بسته شده، همه چی شرایط سالم، رحم کاملا پاک آماده، ولی مادر غذا نخوره، چه اتفاقی میفته؟ با اینکه همه شرایطی تولد سالم برقرار هست اما تولد سالمی در کار نیست. بله، قرآن مسائل مالی رو عامل قیام فرد و جامعه، عامل قوام فرد و جامعه میدونه. میفهمد ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، سوره نساء 5. به آدم های سفیه و نادان اموالشون رو دستشون ندید، اموالی که خداوند اون رو برای شما قوام شما قرار داده. یه شما بدون مال قوام ندارید. همه شما که الان اینجا نشسته باشید، اگه فرض فرمایید برای نون شبتون ننگ باشید یا صبح نون ها نخورده باشید، هیچ اوتو سرکلتون اینجا پیدا نمیشه. شکمتون سیر الحمدلله رب العالمین، امنیت دارید، مسائلتون تامین هست، بعد میتونید از این شیری شکم، از این تامین امنیتی بچه 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 و آرامش استفاده کنید. بیاید سر این کلاس ها معارف بیاد بگیرید، بیاید خودتون رشد بدید. قرآن فقط مال عامل قیام انسان هست. بحث محسوت مال رو که کجا خوب است کجاها بد است در بحث در معاد گفتیم، اگر خواستید در 15 جلسه اونجا مبسوط در مورد معاد که صورت برزخی مال در آخرت به چه شکلی میشه رو روزی دادیم، اونجا مراجعه میفهمم. و دعایی هست از پیغمبر، اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بینه، چقدر قشنگه، فلولا الخبز ما صلینا و ما صمنا ولا ادینا فرائض ربنا، خدایا در نان ما حداقلش نونه دیگه، ما حداقل باید نون که بخوریم که نظر اقتصادی یه نون، بارک لنا، خدای در نان برای ما برکت بیاور. خیلی حرف تو این بارک لنا فی الخبز، همین اگه کسی بخواد توجه به جایگاه نان بکنه در زندگی، جایگاه نان، ببین چه بحث مبسوط اقتصادی خودش باز میکنه، از نظر کشت، از نظر نگهداری، از نظر تهیه آرد، از نظر چی 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 چی، یه چرخه عظیم اقتصادی هست تا این نام دست ما برسه. خب این سیاست گذاری میکنه حرف حضرت انسان، اللهم بارک لنا فی الخبز، یعنی باید لیاقت داشته باشه یه جامعه که بتونه از نام چیکار کنه استفاده بکنه. ولا تفرق بینه و بیننا و بینه، خدایا بین ما و نون فاصله ننداز، اینجا نباشه ما برای نونمون چی باشیم، لنگ باشیم. فلولا الخبز ما صلینا و ما صمنا، اگر نون نباشه ما نه نماز بکنیم نه روزه میتونیم بگیم. و ما ادینا فرائض ربنا، نمیتونیم واجباتی که خداوند بر ما واجب کرده رو ادا بکنیم، درست؟ بس اقتصاد. خب حداقلش این میشه دیگه، یعنی حداقلش این هستش که وضعیت اجتماع باید از نظر اقتصادی به وضعی بشه که مردم لنگ نونشون و غذاشون نباشن. حالا شما بیا این همین قضیه در کجا اجرا میشه؟ در لباس پوشاک. این قضیه در کجا هست؟ در مسکن هست. این قضیه در کجا هست؟ در ازدواج و مخارج ازدواج هستش. این قضیه در اشتغال هست. این سر از کجا در میاریم ما؟ یعنی وقتی میخوام یه دونه سیاست بریزیم که ما بتونیم ابتدایی ترین مسائل طبیعیم رو رعایت بکنیم، خیلی کار میبره. این بحث اقتصادی مبسوطی داره. یه رحم اگر جون نداشته باشه جنین نمیتونه نگه داره، سختش میکنه. باید یه رحم قوی باشه. در بحث تربیت گفتم که یه مادر قبل از اینکه باردار بشه چه خوراکی باید بخوره، در حین بارداری چه پروتئین ها، ویتامین ها و چربی ها و مواد قندی رو باید استفاده بکنه تا بتونه بچه سالم بیرون بده. شما اگه این نباشه خب چه تکلیف چیه؟ تکلیف به تو آفریقا به تکلیف چیه؟ هفته 250,000 کودک از گرسنگی میمیرن. این آمار مال مثلا 7-8 سال پیشه، الان که قطعا بیشتره. سیاست، اداره اجتماع، مدیریت خراب بشه، غذا نمیرسه به افراد، میمیرن. زنها نمیتونن بارداری سالمی داشته باشن، اجتماع به هم میپاشه، مسکن به هم میریزه، اوضاعش بعضیا دارن بعضیا ندارن، نمیتونن. بعضی ازدواج میتونن بکنن، بعضی از فقر نمیتونن ازدواج. در مورد لباس همینطور لنگ میمونن، در مورد ابتدایی‌ترین مسائل لنگ میمونن. برای مسئله اموال در اجتماع یه مسئله بسیار مهمه. خب یه مسئله به این مهمی رو اسلام رها کرده، سپرده دست کی؟ مردم خودشون بیشتر راجع به اقتصادشون فکر کنن. تجربه ثابت کرده، شما به طول تاریخ نگاه بکنید، در طول تاریخ ما شکوفایی اقتصادی به این معنا که در اجتماع همه چی فراهم بشه نداشتیم از نظر سیاست اقتصادی درست. ببینید اگر هم بوده یه جا، یا استعمار و استثمار بوده، دزدی بوده، غارت بوده، از این طریق بوده که افراد متنفل و ثروتمند شدند و داشتن، قطب درست شده مثل آمریکا، مثل جهان. الان شما در 80% ثروت دنیا دست حدود کمتر از 20% جمعیت جهان و 20% ثروت رو 80% باید استفاده کنید. خب اینجوری که تو جهان این همه این فاجعه است، ننگ است بر تاریخ بشریت که هفته فقط کودک 250,000 تا 300,000 کودک از گرسنگی بمیرن. این یعنی چی؟ یعنی اقتصاد جهان موفق نیست. اونایی هم که ادعا داره ما حرف آخر تو اقتصاد میتونیم بزنیم، بزرگترین اقتصاددانای دنیا، اونایی که ادعا دارن عملا موفق نبودن، عملا موفق نبودن. اما بلد این مسئله اقتصادشون که نگاه میکنیم بر اساس دزدی، پدرسوختگی، سوء استفاده، غارت، استثمار، استعمار، کلک زدن، خیلی چیزای دیگه است. اینو که خدا نمیخواد، چون این فساد تو اخلاق و مفاسد دیگه میاد گرفتاری دیگه. آمریکا شما در نظر بگیرید، ببین همه مغز اقتصاد دنیا اونجا. حالا مشکلش چیه؟ مشکلش نزدیک به 60 میلیون نفر هتل مقواییه. 50-60 میلیون نفر هتل مقوایی داره. میدونی یعنی چی؟ یعنی از جمعیت کشور ما. خب این اقتصاده، شکوفایی اقتصاده. اونا آدم نیستن. تو آشغالیا زندگی میکنن. مقوا غذا ندارن. دزدی میکنن. اخلاق خودفروشی خودشون تامین میکنن. اروپاش هم همینطور هستش. بعد بیاد کشورهای دیگه همینجوری در نظر بگیریم راست چه هستش. اقتصاد نظامی میخواد باید اجرا بشه. اگه اجرا بشه اون نظام اقتصادی اسلامی، نه اقتصاد مندروادی. در جمهوری اسلامی هم اون مقدار که توفیق نسبی به دست اومده مال نسلش که اجرا کرد، اون مقدار که شکست خوردی مال نسلش که نسبت بهش کفران ورزیدیم، اجرا نکرد. رفتیم سراغ فرمولای دیگران، از جای دیگه فرمول گرفتیم. التقاط نتیجه نمیده. تفکر التقاطی، سیاست‌های بانک مرکزی، سیاست‌های سازمان برنامه بودجه، سیاست‌های وزارت اقتصاد دارایی، سیاست‌های شورای اقتصاد، هر جای دیگه مجلس، وقتی بشینی فرمول از کس دیگه بگیری، از خدا نگیری، سر تا قضیه این میشه. مسئله اقتصادی مسئله پیچیده و مغرضی نیست که نشه حلش کرد. دستور خدا رو اجرا بکنه. خدا که نمیخواد ما هم از 50 سال عمرمون 30 سال 40 سال در مسائل اقتصادی فکر بکنیم. تکالیف رو کاملا مشخص کرده. اگه اجرا بشه توسط مدیران، گذاشته بشه به گردن مردم، مشکلات حل میشه. نمیشه، عمل نمیشه. شما در تاریخ بخونید، اندلس رو بخونید، جاهای دیگه رو بخونید، اون موقع که حاکمان اسلامی دستورات اقتصادی رو رعایت میکردن، حرکات خیلی زیادی داشت. اما اگه موفق نشن یا دشمن نگذاره، اون بحث دیگه است. اون موقع دشمن نمیذاره، اونقدر هزینه تحمیل میکنه به انسان که یا به اجتماع تحمیل کنه که اجتماعی وقتا توش دردسر هست، گرفتاری هستش. احکام اسلام همش باید کامل اجرا بشه تا اون اثری که باید بده بده. و این کامل بودنش احتیاج به مجری قوی محکم تو این زمینه داره که بتونه قاطع اجرا بکنه. بسیاری از اموالی که حاکم شهر باید درش استفاده کنه، اموال تقسیم بندی زیادی داره که من یکیش عرض میکنم خدمتتون. یک گروه از مسائل مالی رو بهشون میگن انفال. یه سوره هم داریم در قرآن به نام سوره چی؟ سوره انفال. اموال عمومی، اموال عمومی، این رو بدون اذن خداوند کسی حق تصرف درش نداره، بدون اذن خدا، امام یا ولی فقیه، در هر جای دنیا اگه تصرف بشه غصب، بدون اذن خداوند، امام معصوم و جانشین معصوم. اموال عمومی. خب اموال عمومی مثل چی؟ یه نمونه زمین‌های مواد. این همه زمین‌هایی که کشور یا جنگ همه جای دنیا، زمین های مواد که باید احیا بشه، دریاها، جنگل ها، مراتع، گنج ها، زیر دریا، هرچی از زیر دریا، غیر از خود دریا، زیر دریا هرچی هست، معادن، نفت، گاز، از کنم خدمتون، طلا، اورانیوم، مس، هرچی که میخواد باشه، این اموال عمومی هستش. مسئولیتش با کیه؟ مسئولیت با حاکم اسلامی هستش. حاکم اسلامی باید اجازه بده که چی بشه؟ به نفع مردم تصرف بشه در این. اینجوری سه دولت بیاد با آمریکا قرارداد ببنده، آمریکا هر چقدر بهش خواست بیاد مثلا نفع داره ببره. آمریکا ما الان در 20 سال انقلاب هیچ وقت تولید اون به مرحله 6 میلیون بشکه نشده. اینا اون موقع 6 میلیون بشکه نفت در روز می‌بردن. حساب کرده بودن که 7-8 سال دیگه نفت ما تمام میشه. اینجوری داشتن قرارداد می‌کردن. شاه بیاد قرارداد ببنده، نه. اینکه مثلا یک کسی مثل فرض بفرمایید که مرحوم میرزا شیرازی دخالت می‌کنه در قضیه تنباکو، به عنوان حاکم اسلامی حق داره. شاه حق نداره قرار داده بمنده که اسلام اجازه نده بهش مملکه. اینکه امام دخالت میکرد تو کارهای شاه، در کارهای مجلس اون موقع، و شما حق نداره قرار دادی ببندی. حاکم حق نداره، رئیس جمهور، وزرا حق نداره یه قرار دادی ببندن. مثلا قرارداد معدن ببندن، قرارداد نفت ببندن، بعد بدون اینکه رعایت حقوق مسلمین درش شده باشه قرارداد استعماری ببندن. اونا بیان فرض فرمایید بگن ما خود طلای شما رو استخراج کنیم، برای شما اورانیوم شما رو استخراج کم ندیم، که ما معدن اینجوری زیاد داریم. میدونی که ما در کشور ما بخش معدن بسیار ثروتمندتر و قویتر از بخش نفته، ولی خب الان به خاطر همین که ما سرمایه گذاری لازم رو نمیتونیم تو این بخش بکنیم، الان فقط بخش چی فعال هست؟ بخش نفت و گاز. اقتصاد هنوز متکی است به ثروت نفتی ما، ولی بخش معدن کمتر از بخش نفت و گاز نیست. حالا بیا قرارداد بندی کشوری مثل آمریکا، انگلیس، جاهای دیگه بیان بخوام به فرض فرض مواد ما رو، معادن ما رو استخراج کنن، بعد تو قرارداد استعمار کنن ما رو، استثمار بکنن ما رو. حق نداریم. حاکم شرعی ولی فقیه باید ناظر بر قراردادهای خارجی باشه، اجازه بده که شما از طرف من حق دارید به قرارداد بندید، اونم به شرطی که حقوق ملتی بشه رعایت بشه، در قراردادهای نفتی، در قراردادهای گاز، در قراردادهای معادن، در نمیدونم جنگل‌ها، در مراتع، در دریاها، در رژیم‌های حقوقی دریایی، در تجارت، در بازرگانی، در او همه اینها. همه اینا برای حاکم اسلامی هستش. حاکم اسلامی و اگه حاکم اسلامی حاکم باشه و مبسوط الیت باشه در این قضیه، اینو به نفع کی؟ چون خودش بنا نیست بخوره دیگه، چون گفتیم خودش اهل خوردن نباید باشه. اینو به نفع کی باید استفاده کنه ازش؟ نفع عامه مردم باشه استفاده کنه. دیگه از مسائل دیگه چی غیر از اموال عمومی؟ مسئله مهم خمس. خمس باید برسه به دست که حاکم شرعی. لعنت کرد امام زمان اسلام کسی که خمس ما رو بخوره، حق ما رو بخوره. یه چیزی یاد از کس از امام زمان کس نباید بخوره. باید به دست کی برسه؟ دست خود امام زمان برسه با اجازه خودش صرف شه، یا اذنی که امام زمان به نائبان خودش داده که از طرف من چیکار بکنی؟ این رو مصرف بکنی. باید برسه خمس. مسئله خمس شوخی است. خمس عاملی هستش که ما در طول غیبت امام زمان علیه السلام اسلام تو ایران مستقل، شیعه رو مستقل نگه داشتن، اهل تسنن رعایت نکردن و سر از چی در آورد روحانیتشون؟ سر از وابستگی دولتی. یعنی الان روحانیت تسنن وابسته به دولته. خطبه‌ای که امام جمعه میخونه بعد دولت چیکار کنه؟ دولت تایید کنه که تو مثلا اینجا تو برو این مسجد نماز بخون، تو برو اون مسجد، این حرفا رو بزن، این حرفا رو نزن. ولی اینجا اینجوری نیست. اینجا در کشور ما روحانیت مستقل، امام جمعه، امام جماعت مستقله. چه رئیس جمهور بخواد چه نخواد، چه وزرا بخوان چه نخوان، میره حرفش رو با شجاعت چه میزنه. دولت بخواد کج بشه راستش میکنه، بخواد فساد بشه فسادش رو برملا میکنه. وابسته از دولت حقوق بگیره دولت نیست که به نفع دولت حرف بزنه هیچ موقع، هر موقعی که دولت خواست. نه، روحانیت شیعه از اول مستقل بار اومده، یکی ریال به دولت ها و حکومت ها وابسته نبوده به هیچ وجه. برای همین همیشه موی دماغ دولت ها حساب میشده، از طرف دولت ها مزاحم حساب میشده، مستقل. انقلاب اسلامی چرا مردم تونستن از روحانیت پیروی کنن؟ چون روحانیت نونخور شاه میخواست باشه که دیگه انقلابی صورت نمیگرفت، دینی پخش نمیشد. حاکم شهری دلش میخواد بیاد مسائل شاه میخواد به زنش لخ کنه، بفرستم لب دریا، بفرستم یه شب با این رئیس جمهور بخوابه، یه شب با اون پادشاه بخوابه، بود دیگه، همینجوری بود. اگه اینجوری باشه روحانیت هم بخواد حرف گوش کنه، روحانیت هم باید هیچ سکوت بکنه از در مقابل همه فسادایی که دستگاه سلطنتی میکنه، فسادای مالی، فسادای اخلاقی، فسادات اقتصادی، فسادات سیاسی، همه اینها باید سکوت کنه. علتی روحانیت چیه؟ همیشه میتونه حرفشو بزنه، این هستش که وابسته به دولت نبوده. وابسته به چی بوده؟ وابسته به سهم مبارک امام بوده. خمس مردم متدین پرداخت کردن و دین خودشون رو به وسیله چیکار کردن؟ هم دین خودشون رو حفظ کردن، هم احکام و فقهشون رو حفظ کردن. 1300 سال روحانیت ما، حوزه های ما همینجوری گشته، الان هم همینطور. بقیه هزینه ها کجا رفته؟ فقط صرف حفظ حوزه ها نبوده. این همه ملکات، این همه سازندگی هایی که در کشور شده یا در طول قرن ها مردم مستعمر ازش استفاده کرده، مساجد چی چی چی، اون همه مراکز خیریه زیادی که بوده دست این عموم رو میگرفتن، کم ثروتی نبوده در طول تاریخ. در خمس تزریق شده به اجتماع اسلامی، ثروت کمی نیست. این باید حاکم شهر باشه. شما همین خمس رو بردارید، همین خمس رو برش دارید، یعنی بعد از زمان غیبت امام زمان اسلام مسئله خمس رو برده که دست حاکم شهر این نرسید، مراجع دستشون خمس نمیرسید، چیزی از اسلام باقی میموند؟ چیزی از تشیع باقی میموند؟ این عقیده که من باید خمس مالم رو به جانشین معصوم بدم، سهم امام، خمس که وقتی میخوام بدم دو قسمت میشه. انعام بنده امروز سال خمسین بوده، 1000 حساب کردم که 50000 تومان چیه؟ خمسم شده. 50000 تومان پول دارم. 10000 تومانش میشه چی؟ خمس. از این 10000 تومان خمس دو قسمت میشه. نصفش سهم خود امام معصوم هست که امام معصوم نداره بگه سهم امام میاد که امام میخواد برای خودش کاخ بسازه. یعنی سهم امام نه امام میخواد بخوره. امام سهم امام یعنی سهمی که ما اختصاص میدیم از خمس به امام که امام در مصالح مسلم چیکار کنه؟ 8 مصرف هم داره تو رسالم بهت میگم. تو مصالح 8 گانه چیکار کنه؟ صرف بکنه. نصفش هم سهم سادات فقیر هست. از خانواده پیغمبر از سادات اگر کسی فقیر باشه، نصف اون از اون هم به صلاتون صدقه بهشون چیه؟ حرام هستش. صدقه بهشون حرام هست و از مال از خمس از سهم سادات خمس استفاده میکنن و اگر یه موقع گرفتار باشن زندگیشون چیه؟ به چرخه. خب حالا این رو به فکر نبود، مردم معتقد نبودن که این پول باید به دست امام برسه یا جانشین امام برسه. همین شما حسابش رو بکنید ببینید که اوغلا بیان بشنن اینو حساب بکنن، ببین اگه این نبود چه فاجعه‌ای تو الان اتفاق میفته توی این 1300 سال. همه بر اساس همین اعتقاد به ولایت فقیه تا الان اسلام مونده. مهمتر از این مسئله زکات که متأسفانه هنوز در کشور ما جا نیفتاده و قرآن این همه در هر جا مسائل هست، مسائل آخرتی هست، یک قسمت مسائل مالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. انفاق از روزی، انفاقهای واجب و انفاقهای چی؟ مستحب. هر جا ایمان به خدا آمده زکات هم در قرآن در کنارش آمده، قوام اجتماع هستش. فقط مسئله ایمان و مسئله معنوی نیست، زکات در کنارش. در مورد رهبران و مدیران جامعه قرآن میفرماید اینها به محضی که حاکم میشن و قدرت به دستشون میاد دنبال چی هستن؟ اقامه نماز و زکات هستن. زکات بخواد احیا بشه، هر تو جامعه ما احیا نشده. اونایی که طلا دارن، اونایی که عرض کنم خدمتتون که زمین های کشاورزی دارن، کشمش دارن، انگور دارن، چی دارن گندم دارن، چی دارن اینها، اونهایی که عرض کنم خدمتتون که دام دارن، اینها باید زکات بپردازه. خب این زکات اگر پرداخته بشه خیلی ثروت عظیمی است، به اونها فشار نمیاد. شما اگه قانون زکات رو بخونید می‌بینید که اصلا برای کسی میخواد پرداخت بشه هیچ فشاری نداره. ولی این ثروت اگه جمع بشه از میون کشاورزا، دامدارها، باغدارها، زکاتشون بپردازن، حروم نخورن که فردا گرفتار خوشسالی بشن، گرفتار سیل بشن، گرفتار زلزله بشن، گرفتار آتش سوزی زمین بشن. چون حدیث هم کسی خمس زکاتشو منع میکنه حتما خداوند آسیب میرسونه مالش. اینجوری نیست اگه ما زکات ندادیم یا خمس ندادیم کشیدیم بالا مال امام زمانو یا مال مسلمی رو خوردیم به جای بر نخوره، حتما یه آسیب اقتصادی و یه ضرر اقتصادی یقه ما رو میگیره. یه جا باید پول کلونی صرف بکنیم، به زور خلاص یکی از آن میره، یکی از لغت دو میکنه چاقو میذاره گوشه بیره گلومون پول ما در میاره، یه جا میدوزن، یه جا کش میرن، یه جا نمیدونن. اصلا خدمتون که با یه اشتباه، با یه آتش سوزی، با یه تصادف، با یه بیماری باید خرج کنیم. برو برو حالا خرج کن. اینجوری میشه این معروف تقوا داشته باشن، واقعا فکر آخرتشون باشن، بترسن از خداوند. که مالی که مال خودشون نیست، فد الله خمسه و الرسول، مال خداست. مال تو نیست که تو دست میذاری میش تصرف میکنی، تو خودت مال خدایی اصلا. ولله ما فی السماوات و فی الارض، هر چی که تو آسمون هست مال خداست. بعد من بیام خودم هیچی نیستم، فقر مطلق، ربط مطلق به خداوند تبارک تعالی، چه مزی این از شازن ورده من مردم تموم شد فکر هیچی نیستم، مال خودشه به من داده خداوند. بعد می از این مالی که در اختیارتون گذاشتم اینقدرش رو برگردین به خودم، اونا رو برای خودم بخوام خودم مصرف کنم، برای مصالح جامعه شماست، برای مصالح خودتون هست. دیگه کسی قلدری کنه هی گردن کشی بکنه نده، گریه هر چقدر بخوای بکنه، حج هر چقدر بخوای بره، مشهد هر چقدر بخوای بره، نمیدونم کربلا هر چقدر بخوای بره، سفره های آنچنانی بندازن، ایام محرم ما دیدیم آدم های متمول اینجا ایام محرم سفر سفره های میندازن، ضیافت میدن، نذر میدن، چی میدن. بعد حق واجب امام زمان میخواد پرداشه، جلو امام زمان گردن کشی میکنه. خدا هم قطعاً حدیث داریم به صورت قطعی نمیگذاره از گردش پایین بره. آسیب میشه که عذاب و عقاب آخرتش میمونه، تو دنیا می آسیب مالی رو خواهد. حالا مردم بیان زکاتشون رو بدن، بیان خمسشون رو رعایت بکنن. بذار دست حاکم شهر برسه، حاکم شهر چیکار میکنه؟ چجوری مصرف میکنه؟ شاید مقام معظم رفتاری وقتی میره مثلا سفر به مناطق محروم، همین دفعه آخر کرده بگذن یا سفرهای دیگه، هر بار چند میلیارد ریال اعتبار برای اینو در نظر میگیره. ولی فقط باید مبسوط تو دستش باشه که بتونه بده. وقتی ببر خود بعد محروم صرف میکنه، میخواد بهش خودش صرف کنه، خودش رو میخواد بخوره، یک ریالش هم خودش برنمیده، یک ریالش این صاحب میخواد، یعنی زکات مسلمان ها در طول ده ها قرن بمونه، کسی نباشه بگیردش مصرف کنه در راه حفظ این دین، حفظ معنویت مردم، حفظ مساله مردم، هیچ بی صاحب باشه نمیشه. این حاکم میخواد، حکومت میخواد، قدرت میخواد که بیاد جمع کنه، زکات رو جمع کنه. شما الان 1400 سالی که خمس مردم دادن، باز خمس رو دادن، اما زکات رو کی جمع کرده؟ زکات زمین مونده رفته پیکر، خوردن رفته پیکر. اگه مرکز و معدن و منبعی باشه که اینو دریافت کنه، در راه رفاه عامه مسلمین به کار میره، چه داخل از کشور چه خارج از کشور استفاده میشه. مسئله خمس، مسئله زکات، اموال عمومی، مسئله اقتصادی خیلی مهم هستش. حالا این شما به دولت فقیر رو برشتار، تکلیف این اموال چی میشه؟ دست کی میفته؟ تا خودتون. یا پرداخت نمیشه که اصلا اجازه ندادن پرداخت نشه، حرام هستش. اموال دست کی میفته؟ اموال عمومی، انفال میفته دست کی؟ میفته دست طاغوت. معدن رو بده آمریکا و انگلیس و اروپایی ها بخورن، نفت رو بده اونا بخورن، مردم بیچاره و فقیر. ما فقر زمان شاه رو باید مطالعه کنیم که فقر چی بوده. 35 میلیون جمعیت داشته، ببینید در آخرین جمعیت 30 میلیون بوده، 35 میلیون جمعیت بوده، چقدرش فقیر بوده، از بدبخت و بیچاره بوده. چون وقت کارگر رو الان ببینید و کارگر زمان شاه رو بید مقایسه بکنید از سطح زندگی و خیلی چیزهای دیگه. پس اگر این ولی فقیه نباشه که مسائل مالی رو سر سامون بده و این اموال رو جمع آوری کنه در یک کشوری و به نفع مردم ازش استفاده بکنه، دست چی میخواد بیفته؟ شما فکر میکنید اگه یه حکومت غیر از فقیه بیاد، غیر از فقیه ما خوندیم دیگه، هر کس غیر از جانشین معصوم بیاد طاغوته. کجا استفاده میکنه؟ فکر میکنید میاد همه جنگل ها و دریا ها و مراتب و نفت و گاز در راه مسائل مردم استفاده میکنه؟ ها الان عربستان، الان کویت، الان عراق، الان جای دیگه ثروت مسلمین، این همه کشور اسلامی، 50 خورده کشور اسلامی ثروتمندتر این کشورها هم هستن از نظر معادن و اینا، خیلی غنی هست کشور اسلامی. اینا ثروتشون کجا میره؟ الان چی میخوره؟ مسلمان ها میخورن؟ نه. چرا؟ چون ولی فقیه نیست از اون برداشت بکنه، نمیتونه برداشت بکنه، برای خود مسلمان ها خرج بکنه. آفریقا که همه چیش ثروت، زمینش، جنگلش، دریاش، معادنش، مردم باید تو اونجا هفته چند صد هزار نفر گرسنگی بمیرن. تو وقتی بخوام مثلا ولایت فقیه رو بررسی کنم، بعد کلی رایتون کنم با کشور خودم ایران که ندیدیم که حکام اون الان مردم عراق، جنوب عراق، شیعیان، من خبر دارم، از نزدیکم خبر دارم چه وضعیت فلاکت باری دارن شیعیان عراق از نظر گرسنگی و فقر. خیلی اگر رفتم کربلا بپرسید این تعریف کنم براتون، کسان که از اون طرف خود عراقی آمدن برای من تعریف میکنن، مرتبا در ارتباط هستیم. بعضی از دوستان ما اینجا کمک جمع میکنن، یه موقعی برشون میبرن غذایی چیزی هم برزینا برس برن اگوست. شیعیان، شیعیان هم میرومین هستم اونجا بین چه بدبختی دارن میکشن. صدام پول نفت رو کجا میبره؟ پولای دیگه چیکار میکنه؟ وقتی برای خودش کشتی داره ساختن، کشتی تفریحی، تو این وضعیت مردم من 100 خورده میلیون دلار داره کشتی برای خودش. حاکم اسلامی اینجوری میکنه؟ اگه دست ولی فقیه باشه که اینجوری میبره خوشی کشتی بخره 200 میلیون تومان که اگه یه موقعی خاص بسن دریاد بره مثلا کشتی تفریحی داشته باشه. فحد نیست که بده چند میلیارد دلار بده مثلا توی سوئیس، اون زمین گرون، اونجا زمین مثل خلاط تومنه، کشور فسقلی. شما رو نقشه نگاه کنید، اصلا نمیشه پیداش کنید به راحتی رو نقشه، به راحتی نمیشه رو نقشه پیداش بکنید، از بس کوچیکه. بره اونجا مثلا فرض بود اون همه چند هزار متر زمین بخره کاخ بسازه برای خودش، خودش کجاست؟ تو عربستان افتاده. کاخ کی ساخته میشه؟ ببین شاهزاده هاشون هر کدوم چند تا کاخ بیرون دارن تو اروپا، تو آمریکا، تو کجا تو کجا، تو خود کشور خودشون هر کدومشون چند. شما حساب کنید خرج دربار شاهزاده ها و خانواده شون رو، نمیدونم کی و کی و کی، یا انگلستان ملکه و خانواده شو کی و کی و کی، ببینید خرج چقدر میشه، چند میلیارد خرج ندارن تو سال، اما بیت المال هم دارن میخوان. وقت زندگی امام خمینی سلام الله تعالی علیه رو هم ببینید.
اللهم صل
على محمد و آل محمد. اون زندگی فقیه ما، یه ولی فقیه ما، یه زندگی امام اعظم رحمت که در اوج زهد و تنگ دستی داره به سر میبره، واقعا در تنگ دستی هستن، من از نزدیک خبر دارم که در تنگ دستی هستن. لنگ زندگی عمومیشون، لنگ، شاید ماهیش کنم، شاید تو ماه کمتر باشه کسی لنگ بمونه، من ایشون لنگ دست نمیمال بهتون مال نمیبره. ما رهبر اینجوری میخوایم، مودی بعد اینجوری باشه. نجی فکر کنه قریمت از یا به قول خود مقام معظم رهبری از بیت المال اشرافیت درست بکنه با مال بیت المال. ما داریم بعضی از این آقایون و مدیران سه چهار جا شغل دارن، از هر جا یه ماشین گرفتن، در خونش اصلا جای نیست ماشین رو پارک کنه. اما این بیت المال چه ثروت‌های افسانه‌ای برای خودشون درست کردن. اینها مسئولیتش رو خداوند تبارک و تعالی از طرف خودش به پیامبر و ائمه داده و به جانشینی و نسب عام امام زمان علیه السلام در زمان غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط هستش که از استفاده کنه به نفع مسلمین و اهداف اسلام. این در مورد مسائل مالی. مسئله بعدی مسئله مهم دفاع هست، یه مسئله سیاسی مثل دفاع. آقا مسلمین به جهات مختلف از جهت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی اونو تهدید قرار ممکنه بگیرن دیگه، کمان که بودش ما نگاه بکنید تاریخ جنگ های مسلمان ها رو ببین. از نظر اقتصادی یه همین کشوری مثل قضیه رویتر اتفاق میفته، رژی اتفاق و قضیه تنباکو و مسائل ما شده از این قضایه داریم، مسئله ملی شدن نفت، مسائل دیگه، خیلی تهدید های اقتصادی که باید کی دفاع بکنه؟ حاکم باید دفاع بکنه و چیزهای دیگه که در جلسه بعد بحث دفاع رو مبسوط عرض خواهم کرد خدمتون. و مسائل دیگه هم هست که این مسائل باید جا بیفته که بدون وجود ولی فقیه اساسا این همه مسائل چی میشه؟ زمین میمونه و اجرا نمیشه. وقتی میتونیم دلمون خوش کنیم که ما یه اسلام پویا داریم که میتونه سعادت دنیا و آخرت رو تأمین بکنه. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على